قدرت ملی، پشتوانه امنیت ملی.
رادیو انتخاب،
رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان، دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده نیم نگاه باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت، همه سیاست رو اعلام
میکنه.
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام، محترم شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و مسائل روز رو در برنامه های نیم نگاه پی میگیریم. امروز بخواییم بریم سراغ معرفی خدمات مراکز جامعه سلامت. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حفظ سلامت مردم و افزایش سطح سلامت هر جامعه‌ای باید سرمایه گذاریش رو به سمتی ببره که روی سلامت باشه و خدمات پیشگیرانه. البته قدم‌های ابتدایی قبل از این که فرد به سمت درمان و ابتلا به بیماری پیش بره. در همین راستا از سالهای دور در کشور ما نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی راه اندازی شد. حتما شما هم از این شبکه‌های بهداشتی درمانی استفاده کردید، حداقل برای واکسیناسیون اجباری فرزندتون. از دیگر خدمات شناخته شده یه نظام بهداشتی کشور، خدمات مربوط به دوران بارداری، خدمات مادر و کودک، همینطور واکسیناسیون، کمک به خانواده ها برای تغذیه فرزندشون، پایش سلامت کودکان در سالهای ابتدایی زندگی. نظیر دوره های تاریخی که کشورمون گذرونده، دوره های سلامت رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، نیازهای سلامت در هر دوره زمانی تغییراتی داشته. اگر از واکسیناسیون به عنوان یک برنامه ارزشمند کشوری نامی بریم، به این دلیل که زمانی تعداد مبتلایان به بیماری های واگیر نسبت به غیر واگیر بیشتر، اما امروزه با توجه به تغییر شرایط فعلی از نظر بار بیماری ها، ما به سمت بیماری های غیر واگیر داریم پیش میریم و برای همین هم برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در نظام بهداشتی کشور به همین سمت داره تمایل پیدا میکنه. در این برنامه نیم نگاه میخوایم بریم سراغ مراکزی که خدمات اینچنینی رو ارائه میدن و هدفشون حفظ سلامت هست. از این مراکز به عنوان مراکز جامعه سلامت نام برده میشه. چقدر با این مراکز آشنایی دارید؟ نوع خدمات این مراکز چه هست؟ تعداد این مراکز کفایتش برای جمعیت روستایی، شهری و همینطور زیر مجموعه های این مراکز چه واحدهایی هستند؟ 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست. خدمتتون عرض کردم که حتما مراجعه داشتید به این واحدهای بهداشتی که حالا کوچکترین واحد بهداشتی ما مرکز بهداشتی هست که جمعیت روستایی کشور به خوبی باهاش آشنایی دارن، مرکزی که یک معتمد از طرف مردم منطقه که آموزش دیده سلامت هست تحت عنوان بهورز مشغول فعالیته، یعنی جمعیت تحت پوشش خودش رو کامل میشناسه، مشکلات منطقه را میشناسه و در صورت لزوم فرد مراجع رو ارجاع میده به مراکز بالاتر سلامت. بیشتر خواهیم گفت درباره فعالیت نهادها و زیرمجموعه های مرکز جامعه سلامت، واحدهای خدماتی، بسته خدماتی، شما هم از ما بپرسید. حتی خبر از شبانه روزی بودن برخی از این مراکز هم مطالبی منتشر شد، اما اجازه بدید بخش ابتدایی برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم که راجع به واحدهای شبانه روزی این مراکز توضیحاتی رو برای شما داره. در ادامه گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، اما دعوت میکنم شنوندی بخش ابتدایی برنامه که کاریست از مرجان قندی باشید.
مرکز جامعه سلامت در واقع مرکز بهداشتی درمانی هستند که به دلیل تغییر خدمات و ساختار ارائه خدمت با این عنوان شناخته می شوند. دکتر حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت:
بیمارستان های کمتر از 32 تخت و مراکز درمان بسته بالاخره مراکزی بودند که شاید با اهداف تعیین شده و انتظاراتی که برای مردم به حق ایجاد شده و خب طبیعتا مطالبات مردمی هم برای دریافت خدمات هست و خدمات پزشکی و درمانی، خدمات اورژانسی به صورت شبان روزی، بیمارستان های 32 تخت با اشل بیمارستانی و همینطور مرکز درمان بستر با توجه به لزوم مدیریت منابع نیرو انسانی، تجهیزات و منابع موجود کشور خیلی به صرفه نبود. تو همه کشورها بالاخره نظام سطح بندی درمان هر کشوری به صورت ملی تزیین و تبیین و تدوین میشه و اجرا میشه. یقینا بحث سطح بندی خدمات درمان و سند ملی درمان هر کشوری در راستای ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی و خدمات درمانی شبان روزی هست، در کنار توجه به لزوم بهره‌وری و اقتصاد سلامت اون حوزه ها و همینطور توزیع متناسب علمی و تخصصی منابع نیروی انسانی به عنوان منابع ملی و سرمایه ملی اصلی هر کشور و همینطور تجهیزات پزشکی که عمدتاً تجهیزات گران قیمتی هم هستن تو همه کشورها جز تجهیزات های کاست و گران قیمت لحاظ میشوند رو یقیناً مد نظر هستش که یقیناً تو کشور جمهوری اسلامی هم به عنوان یک کشور پیشرو در خدمات درمانی و نظام سلامت از سطح بندی ملی خودش تبعیت میکنه.
این شده که از مجهز به فضای بستری موقت و امکانات احیای قلبی ریوی و اتاق عمل سرپایی جهت انجام جراحی‌های کوچک هستند.
بسته خدماتی که مردم انتظار دارن تو اون جغرافیای جمعیتی بین 20 تا 50 هزار نفر چی هست و با چه مراکزی و با چه ستینگی میتونن اون خدمات رو برای مردم عزیز، شهروندان، عشایر، روستایی‌ها و شهرهای با جمعیت کمتر به عنوان تولیت درمان و تولیت وزارت بهداشتی لحاظ بکنند. مراکز منتخب شبان روزی سلامت با ارتقاء مراکز جامع سلامت شبان روزی موجود تو حوزه معاونت بهداشتی و شبکه در کشور با این هدف که یک مجتمع تجمیع شده سلامت اورژانس پیش بیمارستانی، خدمات اورژانس بیمارستانی و خدمات احیا و خدمات اولیه برای پایدارسازی بیماران و همینطور خدمات بهداشتی و همینطور خدمات تخصصی در قالب کلینیک سرپایی که نیازمندی اصلی مردم توی این مناطق بعد از خدمات اورژانس تشخیص داده شد، لحاظ شده با عنوان یک بسته خدماتی که بتونه اورژانس پیش بیمارستانی، بهداشت، درمان فوریت و همینطور کلینیک های تخصصی گردشی رو برای این مناطق برای مردم فراهم بکنه. تقریبا اولین نسخه ای هستش که در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در راستای تقویت رسالت نظام شبکه کشور که بالاخره تقریبا از دهه 60 تو کشور پا گرفته و جز افتخارات نظام سلامت در قالب PHC بوده، در راستای همین فرمایشات و همینطور برنامه‌های 5 ساله پیشرفت کشور و همینطور برنامه هفتم توسعه کشور مد نظر هستش که ما در راستای تقویت نظام شبکه، نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع بتونیم این خدمات رو توی این بسته، توی این تریتوری و جمعیت لحاظ بکنیم بابت این موضوع.
مرکز جامعه سلامت شبانه روزی در راستای دسترسی شهروندان و عدالت در سلامت ایجاد شده و فاصله این مرکز تا اولین و نزدیکترین بیمارستان نباید بیش از نیم ساعت با خودرو باشد.
کار دیگه سلام میکنم به شما شنوندگی که تازه به جمع پیوستید. اینجا رادیو سلامت، این برنامه نیم نگاهه. رفتیم سراغ مرکز جامعه سلامت. ما سعی میکنیم به هر بهانه‌ای مرکزی رو که خدمات با ارزش سلامت به مردم میدن معرفی بکنیم و تلاش میکنیم که روز پیشگیری بیشتر این خدمات معرفی بکنیم. اما بریم سراغ آقای دکتر علیپور که ریاست مرکز مدیریت شبکه‌ها در وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر علیپور سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت هستادی سکتاخان مدوی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
آقای دکتر علیپور، برای ما این نظام مراقبتی بهداشتی رو تشریح میکنید، از واحدهای کوچیکش تا واحدهای بزرگترش ببینیم بس. که این واحدها به چه شکل دارن فعالیت میکنن، بعد من سراغ نوع خدمات هم میرم. حالا شاید اگر بخوایم خیلی بستای خدماتی رو تشریح کنید برای عموم مردم خیلی جذابیت نداشته باشه، اما اشاراتی داشته باشیم نسبت به این که خدماتی که تو این مرکز ارائه میشه به چه ترتیبه، آیا هزینه بره، هزینه نداره، به چه شکل هست و برای کدوم گروه سنی، کدوم گروه هدف. نظام شبکه ها روی مقداری برای ما تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما هر شهروندی که در کشور عزیزمون هست، ما یک سری خدمات اولیه سلامتی رو به صورت رایگان ما در اختیارشون میذاریم و موظف هستیم که این کار رو انجام بدیم. به باید دیگه همه شهروندان ما باید به حد اقل خدمات سلامت دسترسی داشته باشن. ما در حوزه بهداشت برای اینکه این خدمات سلامتی اولیه رو که ما استرام بهش PHC میدیم، پرایمری هلث‌کر، به اونها خدمت رو ارائه بدیم، یک ساختاری داریم. در روستاها ساختارمون به این صورت هست که در دورترین نقاط کشور، در روستاها، در به صورت شبکه مویرگی ما یک شبکه ارائه خدمت داریم. در روستاها خانه های بهداشت رو داریم که تو هر خانه بهداشت معمولا دو تا بهورد هست.
بله،
بهورد های ما هستن که معمولا یک بهورد زن و یک بهورد مرد اونجا حضور دارن. این خانه ها
آقای دکتر علیپور بزرگوار، گاهی صدای شما قطع میشه، نمیدونم در حرکت هستید آقای دکتر؟
ریسک ما داریم که مسئول
جاده تو علی پور صدای بنده رو میشنوید؟ خب من فکر میکنم که ما باید مجدد تلفن ایشون رو بگیریم. صدا قطع
داری؟
بله آقای دکتر الان صدای شما رو داریم. گاهی صدای شما قطع میشه. نمیدونم در حرکتی نه آقای دکتر؟
نه من تو اتاق محل کار.
خب بفرمایید ادامه صحبتون رو بشنویم. خب متاسفانه گاهی صدا با اختلال مواجه میشه. اجازه بدید دوباره همکاران به ایشون تلفن بکنم. ایشون با آقای دکتر علیپور صحبت می‌کردیم. ایشون ریاست مرکز مدیریت همین شبکه‌های بهداشتی در وزارت بهداشت هستن. یه زمانی حالا اسم این خدمات و مراکزش شبکه‌های بهداشت درمانی بود. واحدهای کوچیکش خانه‌های بهداشت در روستاها بودن و بعد این واحدها تبدیل شدن به واحدهای بزرگتر که خدمات یه مقداری متنوع‌تر می‌شد. و بعد از گذر چند سالی با توجه به اینکه خب خیلی هم تاثیر مثبتی روی وضعیت بهداشتی کشور گذاشت، این نظام مراقبت شبکه‌ای در قالب PHC و مراقبت اولیه بهداشتی، سیاست‌گذاری‌ها به سمتی رفت که با توجه به اینکه مردم الان گرفتارشون بیشتر فشار خون بالا و قند بالا و بیماری غیر واگیر هست، چاقی و مشکلات ناشی از این و بیماری‌هایی که الان ما بیشتر باهاش مواجه هستیم، به این فکر افتاد نظام سلامت که بیاد نظام مراقبتیش رو ببره به سمت پیشگیری از این بیماری ها، مراقبین سلامتی تعیین بکنه و قبل از اینکه مردم گرفتار بیماری بشن پایشه رو در نظر بگیره، پرونده‌ای داشته باشن همه آهاد جامعه ما به عنوان پرونده سلامت، چه بهتر که الکترونیک باشه و به این ترتیب دسترسی به اطلاعات جامعه سلامت مردم ایجاد بشه. اما بیشتر خواهیم شنید از زمان آقای دکتر علیپور ریاست مرکز مدیریت شبکه ها در وزارت بهداشت. آقای دکتر علیپور ما مجدد در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من عذرخواهی میکنم تلفن کیفیتش خوب نبود، معذرت میخوام. داشتم عرض میکردم که ما برای ارائه خدمات اولیه سلامتی در روستاها محیطی ترین واحد ارائه خدمتمون خانه های بهداشت هست که تو خانه های بهداشتمون معمولا دو تا بهورد، یک بهورد آقا و یک بهورد خانم اونجا حضور دارن. بعد هر چند تا خانه بهداشت زیر مجموعه یک مرکز خدمات جامعه سلامت روستایی قرار میگیرن. در مرکز خدمات جامعه ما علاوه بر پزشک که معمولا مسئول اون مرکز هست، ما کارشناسان دیگه رو داریم مثل همکاران کارشناس مامایی، کارشناس سلامت روان، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت محیط و حرفه‌ای و معمولا اونجا ما داروخانه داریم، برخی از این مراکزمون آزمایشگاه داریم اونجا و اونها اون خدمات رو ارائه میدن. نحوه ارائه خدمت به این صورت هست که بهورزای عزیز ما معمولا خدمات مراقبتی رو به صورت رایگان بر اساس گروه‌های سنی و گروه‌های ویژه به مردم ارائه میدن. مثلا یک مادر باردار هست، گروهای ویژه مثلا مادر باردار هست، قبل از اینکه بخواد باردار بشه در حین بارداری و حتی پس از زایمان مراقبت هایی رو براش تعریف کردیم که به صورت معمول به همه این مادران باردار این خدمات رو به صورت رایگان ارائه میدن. و یا برای گروه های سنی، مثلا در گروه سنی نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، سالمندی، کلی خدمت ما داریم. تقریبا 200 بسته خدمت هست که الان به صورت فعال دارن همکاران ما ارائه میدن بر اساس گروه های سنی به اونها ارائه میدن. حالا این بهورد ما اگر این خدمت رو ارائه داد و نیاز به ارجاع داشت، حالا ارجاع به پزشک داشت یا ارجاع به کارشناس تغذیه یا سلامت روان اینها داشت، اون فرد رو ارجاع میده به مرکز و در مرکز هم اون خدمات بعدی براشون انجام میشه. ما همه خدماتمون به اصطلاح با خدمات غیر از ویزیتمون، بقیه خدماتمون رایگان هست و ویزیتمون هم بسیار با تعرفه دولتی با یک حد اقلی رو مردم پرداخت میکنن. تقریبا هزینه ها در حوزه بهداشت بسیار پایینه و بیش از 90% خدماتی که ما در حوزه بهداشت انجام میدیم رایگان هست. واکسیناسیون بچه ها هم در خود خانه بهداشت صورت میگیره و بعضا هم در مراکز هم این کار صورت میگیره. این در حوزه روستایی ما هست. صدامو داری؟
بله دارم میشنوم. بله بفهم.
اما در شهر ما نظام سلامتمون به این صورت هست که به جای خانه بهداشت پایگاه های سلامت رو ما داریم. در پایگاه های سلامتمون معادل اون بهورد که در روستا داشتیم، در اونجا ما فردی رو داریم به نام مراقب سلامت و چند تا از این پایگاه ها زیر مجموعه مرکز خدمات جامعه سلامت شهری ما قرار میگیرن. در حال حاضر تعداد جمعیتی که به یکی از این پایگاه ها وصل میشن زیادن. به عبارت دیگه شاید بسیار از مردم ما کمتر از خدماتمون در پایگاه ها استفاده بکنن در روستاها اینطور نیست. تقریبا اکثریت مردم روستاها از خدمات در خانه‌های بهداشت استفاده می‌کنند. بعد چند تا از این پایگاه‌های سلامت ما در شهر، در مجموعه اون مرکز خدمات جامعه سلامت شهری ما هست، تقریبا معادل همون‌هایی که ما تو مرکز روستایی داشتیم در مرکز شهری هم حضور دارن. یعنی یه پزشک ما داریم، مسئولی که منبال مسئول مرکز هست، کارشناس تغذیه، سلامت روان و بهداشت محیط حرفه‌ای اون مرکز حضور دارن. ما سرکار خانم علوی در دو تا استان کشورمون، در دو تا استان مازندران و فارس، ما برنامه پزشک خانواده داریم، پزشک خانواده شهری داریم.
بله.
که اونها تقریبا وضعیت استانداردتری رو دارن، تقریبا هر 2500 نفر یک پزشک دارن و یک مراقب سلامت. البته در استان فارس یه مقدار مشکلاتی اونجا وجود داره، شاید کیفیت خدمات خیلی خوب نباشه، اما در استان مازندران این کیفیت کار بهتر هست و هر 2500 نفر یک مراقب دارن و یک پزشک خانواده دارن، دقیقا میدونن که سراغ کیا باید برن. حتی سامانه‌ای رو در مازندران ما داریم به نام myehr.ir که هر شهروند مازندرانی میتونه با اون سامانه دقیقا ببینه که چه خدماتی رو باید کی دریافت بکنه، آخرین خدمتی که گرفت کی هست و موارد دیگه. ما الان در شرف اجرای یک برنامه کشوری هستیم که معادل همین برنامه پزشک خانواده که در مازندران و فارس داشتیم از 10 سال پیش راه افتاد، بیایم این رو در کل کشور اجرا بکنیم. امسال البته این مسببه هیئت دولت بود در سال 91 و دولت موظف بود ظرف 2 سال این خدمت رو برای کل کشور ارائه بکنه. متاسفانه این کار صورت نگرفت و در یکی 2 سال گذشته کارهایی تو زمینه صورت گرفت. امسال ما متعهد شدیم که 27 میلیون نفر رو برای 195 شهر امسال زیر بار این برنامه ببریم. اسم این برنامه هم یه تغییر کرد به نام برنامه سلامت خانواده. حالا نامش خیلی مهم نیست، محتواش هست که من عرض میکنم به همین صورت هست. هر شهروند یک مراقب سلامت اختصاصی خواهد داشت و یک پزشک خانواده اختصاصی خواهد داشت. وقتی این دوتا معلوم شد، مشخص میشه به کدوم پایگاه و مرکز وصل میشه و به عبارت دیگه یک کارشناس تغذیه، یک کارشناس سلامت روان هم خواهد داشت و این خدمات رو میتونه دریافت بکنه. امیدوار هستیم که این مجموعه این خدمات بتونه در افزایش سطح سلامتی و موثر باشه و بتونه پیشگیری کنه که مردم کمتر بیمار بشن. ببینید تو همین بستر ما تو همین اخیر یه پویشی رو انجام دادیم. البته این بستر باید خوب انجام بشه که ما کمتر نیاز به این پویش ها داشته باشیم، اما متاسفانه همونطور که عرض کردم چون ما این نظاممون کامل نبود مخصوصا در مناطق شهری، ما مجبور شدیم برای 2 تا بیماری خیلی مهم، دیابت و فشار خون بالا، این پویش رو انجام بدیم.
بله.
تو این پویش ما بیش از 40 میلیون نفر افراد 18 سال به بالا، 45-6 میلیون نفر اینها تو این پویش شرکت کردن و کلی ما افرادی که دیابت داشتن، فشار خون بالا داشتن، خودشون خبر نداشتن، اینها رو شناسایی کردیم و الان توی تو همین چرخه مراقبتی الان دارن مراقبت میشن و امیدوار هستیم که به هر حال بتونه به حفظ و ارتقای سلامتی مردم جامعه ما ان شاء الله کمک بکنه.
خب اجازه بدید آقای دکتر علی پور بزرگوار یک وقفه کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم به گفتگو با شما. من میخوام یه برای شنوندگان عزیز ما بیشتر توضیح بدیم. الان خب بالاخره نسبت جمعیت شهری روستایی ما متفاوت شده. زمانی که این برنامه مراقبت بهداشتی اولی راه اندازی شد، جمعیت روستایی تعدادش غالب بود به جمعیت شهری. الان با این مهاجرتی که ما از روستا داریم و تغییری که شرایطی که اتفاق افتاده از نظر جمعیتی و نسبت جمعیتی در کشور، الان نیازمند این هستیم که جمعیت شهری ما بیشتر بشناسه اینو مراقبتو و به حال با توجه به این که خب حالا تمرکز و حضور درمانگر و متخصص و فوق تخصص هم در کلان شهر هاست، یه مقداری دشواری های برای نظام مراقبتی بهداشتی اینجا پیش میاد که ببینیم براش برنامه ریزی به چه ترتیبی. یه وقفه کوتاه داشته باشیم، باز میگنیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که درباره مرکز جامعه سلامت و خدماتش از ما بپرسید. در جمعیت شهری خب به هر حال امکانات دسترسی به پزشک و متخصص و فوق تخصص بیشتره، نگاه ما هم بیشتر نگاه درمانیه، نگاه عموم جامعه. اما شما بر ما بگید که چقدر این مرکز رو میشناسید، استفاده کردین از خدماتش یا خیر؟ اخیراً بر ما بفرمایید که آیا استفاده کردید. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست. شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت میشنید. برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم. امروز رفتیم سراغ مرکز جامعه سلامت. خدمات بسیار متنوع و خوبی داره و حالا در مورد هزینه ها هم میپرسیم. یادآور شدن آقای تو علی پورم در خلال صحبت هاشون، اما ببینیم که این مرکز باز هم به شکل جزئی تر چه خدماتی ارائه میدن. در مورد جمعیت شهری، تعداد این مرکز خب کمتره نسبت به جمعیت شهرهای بزرگ، قرار هست که چه اتفاقی بیفته برای توسعه این مرکز. آقای تو علی پور میفرمایید که حالا با توجه به اینکه جمعیت شهری ما زیادتر از جمعیت روستایی، بله صدای بنده رو میشنوید آقای دوتعلی؟
چند لحظه چیز شده بود نشنیدم. سوالتون رو یه بار
عرض کنم خدمتتون که برای توسعه این خدمات برای جمعیت شهری چه برنامه ریزی داریم، به جز حالا برنامه پزشک خانواده شهری که تو دو تا استان هست؟
عرض کردم ما برای کل کشور بنا داریم که انشالله این برنامه رو برای کل کشور اجرا بکنیم و بر اساس این برنامه انشالله هر تقریبا 1500 نفر تا 3000 نفر به یک مراقب سلامت متصل میشن شهروندان عزیز ما و هر 3000 نفر تا 6000 نفر یک پزشک خانواده اختصاصی به خود خواهند داشت. تو برنامه سلامت خانواده الان جزو برنامه ما هستش.
بله.
و این که به صورت توی پایگاه سلامت هستن، چند تا از این پایگاه‌های ما هم زیر مجموعه یک مرکز خواهند بود. تو اون مرکز هم این رده‌های نیروی انسانی که گفتیم همه رو کامل داریم می‌بینیم که اونها اونجا قرار میگیرن و
پس توسعه میشه در قالب برنامه سلامت خانواده، درسته؟
بله بله.
خب ببینه آجی این اسامی تغییراتی کرده، بله زمان پزشک خانواده بود، بله الان برنامه بله سلامت خانواده است. تکالیفی هم هست که تو برنامه توسعه کشوره، تو سیاست کلان سلامته، بله بالاخره تکالیف بنیادین حوزه سلامته،
بله.
اما از نظر اون چیزی که واقعا نیاز بهش هست زیرساختش فراهم بشه، حالا به تب صرفا از بخش دولتی نمیشه توقع داشت، یعنی باید شما همکاری بخش خصوصی داشته باشید.
دقیقا.
زینفعان باید واقعیت ببینن که مشارکتشون میتونه هم از نظر درآمدی براشون خوب باشه، هم از نظر امکان فعالیت درمانی و بهداشتیشون. بفرمایید که از نظر توسعه زیرساختی واقعا الان شرایط چگونه؟ شما هم نرم افزاری هم سخت افزاری نیاز به توسعه دارید؟
بله همینطور هست. بله ببینید ما در حوزه به اصطلاح همبخش‌های دولتی و خصوصی، البته ببینید ما الان برای این کار یه شیوه نامه‌ای رو طراحی کردیم، در مصوبه وزیران بود که ما یک ستاد اجرایی داریم که بعد اینا بره تو اون ستاد اجرایی مصوب بشه این برنامه، یعنی شیوه ناممون، و بعد بگیریم اینو اجرایی بکنیم. ما الان دقیقاً تو همین مرحله هستیم، الان شیوه ناممون آماده هست، داریم کارهای با اون افرادی که تو ستاد اجرایی هستن داریم روش تبادل نظر می‌کنیم و ان شاءالله این مصوب میشه و ابلاغ میشه و ما ان شاءالله امسال اگه خدا بخواد اجراییش خواهیم کرد. ما توی این برنامه شیوه ناممون هم از ظرفیت دولتی و هم از ظرفیت خصوصی استفاده خواهیم کرد، یعنی کلیه پزشکانی که ما داریم و حتی اگر ما نتونیم نیرو به اندازه کافی در هر شهری نیرو رو تأمین بکنیم به صورت دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی اون منطقه هم حتما استفاده خواهیم کرد و نظام پرداختمون هم بر اونها یک نظام پرداخت منطقی و متعادلی داریم طراحی میکنیم و انشاءالله این رو بتونیم اجرایی بکنیم. الان در استان مثل مازندران عمده ارائه خدمات در بخش شهری در برنامه پزشک خانوادهشون از ظرفیت بخش خصوصی داره استفاده میشه.
بله.
خدا این ظرفیت در همه استان‌ها وجود نداره، یعنی ما استان‌های کم برخورداری داریم که اونجا بله. اصلا این مقدار بخش خصوصی نداریم. ما اونجا اولویت گذاشتیم برای اینکه از بخش دولتی و جذب نیرو در بخش دولتی استفاده بکنیم. نظام پرداختمون رو اونجا داریم بهبود می‌بخشیم که انگیزه داشته باشن همکارا اونجا برن و در حوزه دولتی ما کار بکنن، و اگر در بخش خصوصی هم استفاده میکنیم اونها هم بر اساس استانداردهایی که ما تعریف میکنیم تو اون استانداردها قرار بگیرن و بتونیم انشالله بهشون پرداخت بکنیم. بعضی از نکاتی که خیلی مهمه سرکار خانم علوی، به انگیزه باید مردم داشته باشن که بیان در این نظام قرار بگیرن. اگر ما نظام ارجاعمون درست نشه و مردم مثلا فرقی نکنه، خب بچهش مریض میشه مستقیم ببره پیش فوق تخصص ببره و از این طرف هم بخواد بیاره اینجا پیش مراقب سلامت و بعد پزشک خانواده و بعد اگر اون صلاح دونست ببره پیش متخصص، باید برای مردم به صرفه باشه، یعنی براش منطقی باشه که من این مسیر رو دارم طی میکنم یک ارزش افزوده‌ای برای من داره. ما حتما باید در نظام ارجاعمون که الان ما در شیوه نامه هم دیدیم به این صورت باشه که افرادی که از مسیر ارجاع به سمت متخصص یا فوق تخصص میرن پرداختی بسیار کمتری از این که بخوام مستقیم برن داشته باشن.
بله.
در کشورهای پیشرفته دنیا این کاملا به همین صورت دیده شده. امسال هم خوشبختانه در مصاحبه یت وزیران برای دو تا استان مازندران و فارس این دیده شده که مردم اگر از مسیر ارجاع میرن فقط 10% تعرفه بخش مربوطه رو پرداخت میکنن، ولی اگر از مسیر ارجاع نرن خب پرداختیشون بسیار بیشتر خواهد